امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. با حضور ستاره ها گفتند نور در خانه امام رضاست. کهکشان ها شبیه تسبیحی دست دردانه امام رضاست. مثل باران همیشه دستانت رزق و روزی برای مردم داشت. برکت در مدینه بود از بس چهرت رنگ و بوی گندم داشت. زیر پایت همیشه جاری بود، موج در موج دشتی از دریا. به خدا با خدا تر از موسی، بی عصا می گذشتی از دریا. رزق و روزی شعر دست شماست، تا نفس هست زیر دین توییم. تا جهان هست و تا نفس باقی است، ما فقط محو کاظمین توییم. من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آیم. من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آیم. دست بر روی سینه هر بار از سمت باب الجواد می آیم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو می کنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. سال روز ولادت امام جواد رو به همه تون تبریک و شاد باش میگم و انشاءالله هیچ کدوم ما در این روز بسیار با سعادت و پرفضیلت دست خالی نمونیم. خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم و افتخار این رو داریم که برنامه سمت خود رو از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، تقدیم نگاه مهربان شما بکنیم و افتخار این رو داریم که امروز به رسم سه‌شنبه‌ها خدمت جای قرائتی عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام خیلی مبارکتون باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. تولد آقا امام جواد را به همتون تبریک میگم، ان شاء الله عیدتون مبارک باشه.
سلامت باشید. خب خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم حاجی قرائتی، خدمت دوستان خوب بینندمون. امروز ببینیم حاجی قرائتی در روز میلاد امام جواد، در این روز عیدی، چی برای ما برمغان آوردن و عیدی بیننده های خوبمون چی باید باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کلمه حقی بگیم از قرآن و روایات، این بهترین عیدیه.
خیلی خوب، خیلی خوب.
عرض می شود که امام جواد در کودکی به امامت رسید، مثل امام مهدی علیه السلام. این اول که گیر نداره، هم نه گیر عقلی داره نه گیر تجربی. گیر تجربی نداره، برای که تجربه تو قرآن داریم که حضرت عیسی تو گهواره گفت انی عبدالله جعلنی نبی، یا نگفت یجعلنی، جعلنی. یعنی ما پیغمبران هم داشتیم در کودکی. گیر عقلی هم نداره، برای که او اطلاعاتی که پیغمبر داره میتونه یه بچه هم داشته باشه، چون اینها کسبی نیست تا بگیم کی درس خونده کی دانشگاه ترم واحد. این یه برق باید وصل بشه، این برق میتونه به لامپ کوچیک وصل بشه، میتونه به لامپ بزرگ وصل بشه.
بله،
اتصال برق دست خداست، میتونه اطلاعات رو به یک بچه بده. و اما اینکه این ایام را ما عید میگیریم، اینم به وهابی ها میگم، چون اینها عید قبول ندارن. بلی قرآن رو خیال میکنن قبول دارن، به نظر خودشون حالا قرآن که قبول دارن، من میگیم خب خیال درسته، شما قرآن قبول دارن. قرآن میگه که مسیحی ها آمدن پلو حضرت عیسی، گفتن از خدا بخواه انزل علینا مائدتا من السماء.
بله،
یک مائده آسمانی، تو که بارون میاد یه طبق قضا بیاد، ما همه نگاه کنیم ببینیم طبق قضا آمد. اون روز را که یک طبق قضا از آسمون بیاد میگیم این روز روز عیده، لعول ناب آخران عربی ها که خونم قرآن، یعنی از تاریخ. مثل امام فرمود من 15 خرداد را برای همیشه تعطیل رسمی اعلام میکنم،
عزای عمومی.
گفت این هم گفتن که اگر یک طبق قضا بیاد ما برای همیشه اون روز روز عید میگه. از کنم بزرگ ما تو 4 رقم عید داریم. یه عید داریم عید تشریفاتی، مثل که آدم سالگرد خودش رو عید میگیره. حالا من باشم و نباشم کسی نیستم، یه انسانی مثل باقی موجودات. اینا خیلی عید تشریفاتیه. یه عیده که انسان عید طبیعیه، مثل عید نوروز، میشا میزان، درخت ها سبز میشه، گل میکنه، هوا معتدل میشه، در طبیعت
طبیعت زنده میشه.
خب این عید طبیعی، یه عید تشریفاتی، یه عید طبیعی. یه عیدی داریم که آغاز کاره، مثل که روزی که آدم وارد دانشگاه میشه، وارد حوزه میشه، آغاز کاره. یه عید داریم که وقت انسان فارغ التحصیل دانشگاه میشه، یعنی به نتیجه میرسه،
جشن فارغ التحصیلی.
جشن فارغ. 4 تا عید داریم: عید تشریفاتی، عید طبیعی، عید آغاز کار خیر، عید نتیجه گیری از کار خیر. مثل قدیر خم مثلا عید نتیجه گیریه که میگه الیوم اکملت لکم، امروز دین کامل شد. و تولد ائمه اطهار و اولیاء خدا اون روز عید ما نه، چون از یک مائده آسمانی به مراتب وجود اینها ارزشش
بیشتره.
این مسئله مهمیه. ما وقتی قرآن میخونیم، یه قصه بهتون بگم، هدیه من باشه به شما، لطیفه، فقط باید یه خود عنایت کنید، شیرین گوش بدید. این مسئله رو من تا یه هفته نیست یاد گرفتم و خیلی مسئله مهمیه، خیلی لطیفه. عید ما، و عرض کنم بحضور شما که روز تولد امام جواد به شما بگیم. در سوره بقره یک قصه هست به نام تالوت و جالوت. دو جبهه بودن، جبهه حق، جبهه باطل. رهبر حق گفت که داریم میریم میخوام بریم بجنگیم. مطابق وسطمون نهر آب نخورید. اول که خیلی ادعا داشتن، شعار میدادن که ما مرد جنگیم، میخوام بریم بجنگیم، فقط یک رهبر میخوایم. پیغمبرم یه رهبر برشون تعیین کرد و گفتن نه، ایگداست و پول نداره، خودمون بهتریم. اینا که میگم ترجمه قرآن.
بله،
در مسئله رهبری یه عده نق زدن و کم شدن آمارشون. فرض کنید 10,000 تا بودن، جمعشون رهبری رو قبول نکردن، جمعشون هم اصل جنگ رو قبول نکردن. فلما کتب علیهم القتال، وقتی گفتن برید جبهه ترسیدن. یه عده رهبری گفتن فقیر، چکا به رهبری جیبش داری، عقل میخواد و بازو هر دارو داره. یه دم رهبرش گفت تو راه نهر آب نخورید، به آب رسیدن نتونستن خودشون نگردن خوردن. یه دم در مقابل دشمن ترسیدن، یعنی جنگ اقتصادی آب، جنگ روانی ترس، جنگ سیاسی قبول نکردن رهبر، جنگ مکتبی فرمان جهاد، ما ترسیدن،
جنگ اعتقادی
بره. جنگ اعتقادی اینا هی کم شدن کم شدن و تا بالاخره یه گروه تش موندن از خوبا. توی گروه یه جوانی بود به نام داوود که بعدم شد حضرت داوود. قرآن میگه فقط تل داوود، خواهش میکنم اینو زیادی گوشده، یعنی من دیگه همچی یه قصه دو صفحه رو آوردم روی یه جمله کوچیک. بلدید این کلمه که میخوام بگم؟ قرآن اولی ترجمه شو بلدید، فارسان بلدن. فقط تل قتل کش داوود، داوود کش کیو؟ جالوت را. داوود جالوت رو کش، یعنی یک جوان مثلا بسیجی حزب الله قهرمان کفر را کش. خدا میگه نازش هستت و آتاه الله الملک، حکومت بد میدم، داوود حکومت داشت، و الحکمه، حکمت بد میدم، و علمه علم بی‌نهایت هم بد میدم، حکمت علم بی‌نهایت، ملک حکومت. ما یه سوال میکنیم، میگیم چطور در یک ماجرای حق و باطل یه جوان حزب اللهی رهبر رو کفته، رهبر رو کشته، خدا میگه حکومت بد میدم، حکمت بد میدم، علم بی‌نهایت هم بد میدم؟ مگه در جنگ احزاب حضرت علی عمرو بن عبدالله رو نکش؟ چطور فقط علی عمرو بن عبدالله رو خدا به اینا نده؟ پس به همون دلیل هرچی خدا به داوود داد باید به حضرت علی هم بده. قتل داوود جالوت، آتاه الله الملک، حکمه و علمه او. پس قتل علی بن ابی طالب عمرو بن عبدالله را باید باید حکومت دست علی باشه. آتاه الله الملک، ملک این حکومت، حکمت علم. خب یه عده حکمت و علم قبول دارن، میگن حالا حکومت دست دیگران باشه، اما میگیم نه، هر کاری خدا در اون جبهه با داوود کرد باید اینجا هم بکن. تازه نسل داوود هم پیغمبر شد، پس نسل علی هم باید به جای برسن، چون بس شد سلیمان ابن داوود. سلیمان بده. ببینید ما حرفمون اینه، اگر یک مائده آسمانی عیده، وجود اولیاء خدا از مائده آسمانی برکتش، اصلا قرآن یه آیه داره میگه فریان زرن انسان الا تعامه، به تعامی که میخواید نگاه کنید، حضرت میگه تعام مراد اینی که برای تو شکم، چیزی که وارد مغز میشه، اون تعام معنوی، نه تعام مادی. شما فقط تعام رو به اونی که واردات شکمی رو میگید تعام، واردات فکری هم تعامه. در حال تولد هر یک از اولیاء خدا میتونه برای ما عید بشه. و اما عرض کنم به حضور شما که زیارت امام جواد که در کاظمینه، یه حدیث بخونم برای کلی، زیارت هر امامی ثواب زیارت پیغمبر داره،
هر امام،
هر امام، این یه قانون کلی. این یک. دوم این که امام جواد جوانترین امام مانه و یک عامل نفوذی از حکومت تو خونش بود، همسر امام زمان، همسر امام جواد
عامل نفوذی
دشمن بود. چون گاهی وقتا عوامل نفوذی مثل امام حسن مجتبی، خب زنش مشکل داشت و از اینم معلوم میشه که ما حساب افراد رو باید جدا کنیم، چی خوبه کار به زنش نداریم، کار به پسرش نداریم، کار به دخترش نداریم، کار به عروسش، کار به دومادش، کار به برادرش، کار به خواهرش، کار به همشهریش، کار به همسایه، حساب هر کسی جداست. یه آیه داریم تو قرآن میگه، این مال قرآن هم نی، صحف ابراهیم و موسی تو کتابای قبلی هم بوده، لا تذر وازرتون وزر اخرى، یعنی گناه هر کسی به دوش خودشه. حالا اگر عموی پیغمبر بد شد، خدا میگه تبت یدا ابی لهب، مرگ بر ابی لهب، ما شوخی با کسی نداریم. اگر پسر کسی بد شد، خدا به نوح میگه انه لیس من اهلک، بچه تو از تو نیست. اگر زن کسی بد شد، خدا در قرآن میگه که زن لوط بد بود، زن نوح بد بود، تحت عبین من عبادنا فخانت ما، این دو خیانت کردن،
یعنی با خودشون کاری نداری.
بله، یعنی اینا نبود. ببینید من نباد یه چیزی در میگن که گناه کرد در
برخ
آهنگری زششتر زدن گردن مسکری. میخواد دیگه که ما حساب افراد با جدا کنیم، حالا هم تو انتخابات و هم تو همه جا. مثلا یک کسی مسجد نمیرفت، گفتین چرا پشت سر آقا نماز میخونی؟ گفت این نمیدونم خانمش تو فلان عروسی نمیدونه چه لباسی پوشیده. بعد فرض اگر اسراف کرده یا خلاف کرده، گناه خانم که شوبه رو فاسق نمیکنه که.
یه وقتی بر اساس شنیده ها قضاوت.
بله بعدم عرض کنم بزرگ شما اخی که بگذاریم که حالا بچه‌هاش رو حسادته، ممکنه بعضی وقتا مثلا حالا یه چیزای دیگه هم باشه. به هر حال این امام جواد خب خودش خوب، خانمش مشکل داشت، امام حسن خودش معصوم، خانمش مشکل داشت، حضرت لوط، حضرت نوح، خود زن پیغمبر تا و نیمتا داشتن. خداوند تو قرآن میگه زن پیغمبر همه یه دسته بودن. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، خدا برای خوباتون اجر داره. یعنی چه؟ یعنی همه تونم یه دست نیستی. اگر همه خوب باشن چه نمیشه گفت همه تون دل محسنات من کنه نداره. اینم که قرآن گفته الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، چون یه آیه داریم الطیبات للطیبین، یعنی مردان طیب زن طیب دارن، زنان طیب شوهر طیب دارن. این میگه قانونه، نمیخواد بگه هست. ما چقدر آدم رو کره زمین داریم که مرد خوبه زنش بد، یا به عکس زن خوبه مرد بد.
بله
اگه ای تو باشه خدا دروغ گفته، چون خدا گفته هر که مرد خوبه زنش هم خوبه. خب خارج میدونیم تو نیست. حضرت عباسی شما سراغ ندارید کسانی که خودشون خوبه زنشو بد، یا خودشو بدن زنشو خوب.
خب پس این آیه چی میفرمایید؟
یا میخواد یه طبیعت اینه، مثل که میگیم نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان. میخواد یه طبیعت اینه،
باید اینجوری باشه.
یعنی طبیعت اینه.
بله.
مثل که مثلا میگیم دانشگاه محیط درسه. حالا هست باتی هر کی دانشگاه نمیشه درس نخونه، میشه آدم برای دانشگاه درس نخونه. اگر گفتیم دانشگاه جا درسه، معناش اینه که
یعنی وقتی ما خودمون قواعد و قوانین رو به هم می‌ریزیم.
ببین طبیعت اینه، ولی خب این طبیعت وجود خارجی نداره. همیشه گاهی وجود خارجی هست. مثلا میگیم زمستون سرده، تابستون هم گرمه. خب این قانونه. اما ما تو همین تابستون یه وقت یه جای همچی سرد میشه که آدم نیاز به پتو داره، و در همون زمستون هم یه وقت همچی هوا میشه که آدم بخاری رو خاموش میکنه. یعنی این چیزای طبیعی غیر از چیزای وجود خارجیه. خب بعضی‌ها میگن نه، وقتی خدا میگه الطیبات للطیبون و الطیبون، یعنی هر کی از مرد خوبیه حتما زنش خوبه. خارجی تو نیست، با چشم میبینیم که تو نیست. خیلی خوب، امام جواد یک هدیه برای ما داره و اونی که فرمود که من اسغا، اسغا با الف و صاد و غین، اسغی می نویسن مثل موسی الف می زنن.
بله
اسغا. من اسغا الف و صاد و غین، من اسغا الى ناطقن فقط ابده، گوش به حرف هر که بده بنده او هستی. حالا نگاه کنیم چه فیلمی می بینیم، چه آهنگی رو گوش می دهیم، حرف کیو می شنویم تو سخنرانی ها. امام جواد که امروز تولدشه فرمود پا حرف حرف بشینین برده او هستی. اگر حق میگه بنده حقه، باطل میگه بنده باطل.
اگر از خدا میگه بنده خدایی.
ما یه وقتی زمان شاه میخواستیم یه مسافرتی بریم، سوار اتوبوس شدیم و میخواستن شیخ و من طلبه بودم دیگه، میخواستن منو دست بندازن. یه نفر گفت آقای راننده شیخ تشریف آوردن، روشن کن موسیقی رو. میخواست حالمون بگیره، اونم روشه کرد و ما گفتیم حالا مثلا چه کنیم، پیاده شیم، غر کنیم، بخندیم. داشتم فکر میکردم که حالا مثلا چه کنم، این آقایی که گفت رادیو روشه کن گفت که عاشق از این آهنگ خوشت میاد. گفتم من کار به حلال حرامی ندارم، بالاخره یه خواننده من میتونم یک دانشمند بشم در آینده. آیا درستم مخ یک کسی که میتونه دانشمندش در اختیار یک خواننده باشه حیف نیست؟ اصلا حلالم باشه حیفه، حلالم باشه حیفه. و گاهی وقتا مثلا میگیم که این آهنگو ارشاد از زده، ارشاد از زده بده. یه کارمند پولش دادن جای نشسته میگه حلال حرام، ارشاد که برای ما حجت نیست که. به هر حال گاهی وقتا حیفیم. امام جواد که امروز روز تولدشه میگه حیفی هر حرفی رو گوش بدی، چون ما اگر یه چیزای پنهانه، نعمتای پنهان، مثلا بنده همین الان خودم میگم بنده یه حرف میزنم شما حرفامو گوش میدی، الان تو ما بنده منی، اگر حق گفتم بنده حقی، دریوری گفتم بنده دریوری است. این سخن امام جواد
تشخیصش با خود ماست.
و حال اینم هست که وقتی من دریوری میگم خورشیدم به خاطر من تابیده، خورشیدم علاف شده، با ابرباد و مه و خورشید و فلک همه مال اینه که من روش کنم. اگر علاف شدم سر چرت و پرت، اونا رو حرام کردم، مثل آموزش پرورشی که آزمایشگاه و زمین ورزش رو نمیدونم کتابخونه و اینترنت و کامپیوتر و استاد و مربی و سرایدار و خانه و آب و برق و گاز و تلفن و یه آموزش پرورش که هزاران میلیارد خرج میکنه برای که یه بچه درس بخونه، وقتی بچه درس میخونه هزاران میلیارد حرام کرده. نمیتونه بگه من یه ساعت درس خوندم، تو که درس خوندی کتابخونه حرام شد، آزمایشگاه حرام شد، استاد حرام شد،
همه امکانات همه حرام شد بود.
بله. همه هستی رو خدا برای من آفریده. وقتی گوش به حرف دریوری میدن درسی دارن غیبت میکنه، پاشو برو. متن قرآنه میگه اگر در یه جای نشستید و لیگ خدا یا اولیای خدا دارن تحقیر میشن، حق نداری بشینی، پاشو برو. من اسقا الی ناطقن فقط ابدا. مواظب باشیم که این سخن ما رو امام جواد
و این فرمایشات رو چقدر مسئولیت ما رو سنگین میکنه. بله دیگه. مسئولیت همه رو.
بله. افرادی هستن عرض کنم بازوشون که چون آخه نگاه کردن و تماشا کردن هم شریک جرم میشه، یعنی اگر کسی رو به مظلوم دارن میزنن شما یا باید دفاع کنی. بله. یا اگر نمیتونی دفاع کنی برکو برو نگاه نکن، که این نگاه که میکنی اونا رو بیشتر
تایید میشه دیگه.
تایید میشه. بله بله. خب این ماره امام جواد علیه السلام، انشاءالله خدا قسمت کنه زیارتشو. یه حدیث هم هست، این بعد از زیارت امام جواد نی، آخر مفاتیح، من نمیدونم حشق عباس قمی خدا رحمتش کنه چطور این بوده آخر، چون دعای بعد از زیارت باید بچسبه به زیارت،
دعای بعد از زیارت رفته آخر،
رفته آخر، یعنی تقریبا 2300 صفحه اوورتن یه تیکه، ولی دعای قشنگیه. خدا رحمت کنه آیت الله رضوانی که شورای نگهبان بود،
خدا رحمتشون کنه،
ایشون نجف استاد رساله مکاسب ما بود که امام که ترکیه بود، ایشون من راهنما که به دعا، خیلی دعا قشنگه. الان هم تو ایام انتخابات های دعا خیلی خوبه. دعا اینه، چون تولد امام جواد، دعای امام.
بله میشنوید.
الهی ارن الحق حقا، یادم بده حق کدومه، فاتبعه، تصمیم بگیرم انجام بدم، والباطل باطلا، یادم بده باطل کدومه، فاجتنبه، تقوا داشتم دوری کنم.
بله.
ولا تجعله علی متشابه، من تو حق و باطل کیجم نکن. این که انسان گیج نشه خیلی مهمه. تو همه دعاهای مستحب فقط یه دعای واجب داریم که میگه اهدنا الصراط المستقیم. هر روز همه ما روزی 10 بار بگیم خدا یا دستم بگیر از جاده پرت نشم، چون جاده لغزنده، خیلی هم لغزنده. گاهی محبت آدمو هل میده، گاهی کینه های احقادن بدریتن و خیبریتن و کینه ها آدمو هل میده. یعنی همشه هی آدم هستن که شرایطیست که انسان رو از مرز خارج میکنه. گاهی علاقه به کسی، من چون این دوستش دارم دست به هر کاری میزنم، یا چون از این بدم میاد دست به هر کاری میزنم. قرآن هم یه آیه داره میگن نه کینه ها هلت بده، لا یجرمن نکن شنام، کینه های قدیمی باعث میشه که تو از مرز حق بری بیرون. یا آیه هم داره میگه ولو علا انفسکم اول والدن، محبت به خودت و بستگانم هلت ندن که از مرز خارج بشه،
معیارت حق باشه به معنای واقعی.
الهی ارن خدا ان شاء الله قسمت کنه امام جواد در کازمن بره زیارتش و این دارم بخونیم و این داره همیشه بخونیم، حالا لازم هم نیه عربی بخونیم، ما نماز رو باید عربی بخونیم، غیر نماز رو هر که بلد نیه فارسی حرف بزنه. خدایا به من نشون بده، حالا همین الان یه دعا میکنم، یه دعایی که میخوای آخر بگی بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا امروز تولد امام جواده، به ما عیدی بده، از الان تا ابد همیشه حق را درست بشناسیم و با عشق و اخلاص دنبال حق برویم، و باطل را درست تشخیص بدیم و با کمال تقوا و اخلاص از باطل دوری کنیم، و ما را در شناخت حق و باطل متحیر و سردرگم قرار نده.
الهی این دعای خوبی بله. آخر برمون.
خب حالا معلومه به امام جواد خواست
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم حجای قرائتی. حالا در آستانه تلاوت آیات روح بخش کلام وحی هستیم به روزانمون. انشاءالله تلاوت آیات قرآن رو داشته باشیم، برگردیم با توجه به اینکه در ایام اعتکاف هستیم، شاید بیننده های خوبمون بخوان از فضیلت این ایام از شما بشنوند و اینکه چه کار باید بکنن. انشاءالله برمیگردیم خدمت روی قرائتی و خدمت همه بیننده های خوبمون خواهیم بود. امروز صفحه 334 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 16 تا 23 سوره مبارکه حج در سمت خدای امروز تلاوت میشه و تلاوت این آیات روح بخش از مشهد و رضا خواهد بود. دیروز ما توفیقی رو داشتیم که نائب زیاره همه شما در مشهد مقدس باشیم. خیلی ها تشکر کردن و گفتن حضور شما در اونجا خیلی حال خوشی به ما داد و از این بابت ما خیلی خدا رو شاکریم. انشاءالله زیارت مشهد و رضا نصیب همه شما بشه انشاءالله. و واقعا هم من هم حاجی فرحزاد هم آقای رکنی و دوستانمون نائب زیاره همتون بودن و همتون رو یاد کردیم اونجا. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه خوب گفت آقای برقعی عزیزمون که من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آیم دست بر روی سینه هر بار از سمت باب الجواد می آیم. انشاءالله قسمت همتون بشه. خیلی التماس و دعای ویژه داشتن دانش آموزان و دانشجویان و طلبه ها و مخصوصا کنکوری های عزیز بگیم، هم اینجا دعاشون می کنیم و انشاءالله در آزمون هایی که پیش رو دارن موفق و معید باشن و هم دیروز هم دعاشون کردیم در حرم مطهر رضوی. خب یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم حاجی قرائتی، ما خدمتتون هستیم.
این صفحه‌ای که خونده شد پاسخ یک شبهه‌ای رو ما میتونیم بدیم. جمله اینه که وان الله یهدی من یرید. بعضیا میگن خدا تو قرآن گفته یهدی من یشا یضل من یشا،
بله
هر کس بخواد هدایت کنه هر کس بخواد گمراه میکنه. اینجا گفته یهدی من یرید، هر کس خدا اراده کنه هدایت، پس دست خودشه. پس ما چه کاره؟ قرآن را نمیشه اینطوری معنا کرد، قرآن باید آیات دیگه شد. اینجا گفته یهدی من یرید، جای دیگه فرمود یهدی الیه من یونیب. یهدی من یرید، یهدی من یونیب
یعنی چی؟
یونیب یعنی انابه، یعنی اگر تو برگشتی به سمت خدا، خدا دستت میگیره. یهدی من یرید یعنی خدا هر کس بخواد هدایت میکنه، اما یهدی من یرید را باید بچسبونیم به آیه یهدی من یونیب.
اگر برگشتی
تو، اگر اومدی رو به خدا، خدا دستتو میگیره،
دستتو میگیره.
یهدی من یرید کنارش یهدی من یونیب. یه آیه رو بگیریم معنی کنه. ما الان مشکلمون با وهابیا همینه، اینا یه کلمه رو میگیرن و باقی آیات رو فراموش میکنه. باز آیات پلو هم گذاشت،
همینا رو با هم دید.
بله این باید با هم گذاشت. حالا برحال مثلا میگه که لا تد ام الله احدا، با خدا صدا احدی نزن، فقط بگو یا الله. شما که میگید یا امام جواد یا زهرا یا حسین، مشرکه. باید بگید یا الله. میگیم چرا مشرکه؟ میگه خدا گفته لا تد ام الله احدا، با خدا صدا کسی دیگه نزن. میگیم بله آیه داره لا تد ام الله احدا، یه جای دیگه هم هست آیه دیگه هم فرمود لا تدعو مع الله الهن آخر. اگر اینجا میگه با خدا عهدی رو نخوان، جای دیگه میگه با خدا خدای دیگه رو نخوان، یعنی کسی رو به عنوان خدا قبول نپذیر.
بله
شرک اینه که دون الله باشه. اما اگر قتل فی سبیل الله شد، راه خدا، اولیاء خدا، کتاب خدا، اینا دون الله نیست، اینا دون الله نیست. بنابراین شما اگر عبا منو خاکی شد تکوندی، ای احترام به منه، چون ای عبا رو دوش منه، ولی اگر خاکش تکوندی احترام به منه. بله اگر همینطور یه پارچه تکوندی
هیچ چی دیگه
حساب شده. تا مادامی که این عبا رو دوش منه و منصوبه به منه و منصوبه به منه، لا تدعو مع الله احدا، لا تدعو مع الله الهن آخر. یهدی من یرید، یهدی من یونی.
آخر ممنون، متشکرم. خب قبل از اینکه وارد فضای اعتکاف بشیم و از فضیلت این ایام از حجای قرائتی بپرسیم، من این نکته رو دیروز یادآوری کردم، الان هم عرض بکنم خدمت شما. در روز میلاد امام جواد عرض میکنیم به همه بیننده‌های خوب، یک طرحی ما داشتیم حجای قرائتی که به هم نامان رسول گرامی اسلام، نوزادانی که اسامی پیامبر بر اونها نهاده شد، برنامه سمت خدا هدایایی رو به رسم یاد بود تقدیمشون بکنه. انشالله اسامی این دوستانمون روز جمعه همزمان با ولادت با سعادت امام علی علیه السلام 13 رجب بر روی سایت برنامه سمت خدا قرار خواهد گرفت. میتونید مراجعه بکنید و انشالله به زودی دوستانمون هدایا رو ارسال خواهند کرد برای بیننده های خوبمون. خیلی خوب، ایام ایام اعتکاف هست، ایام ماه رجب. ماه رجب ماهی است که فقط رحمت است و رحمت است و رحمت حجای قرائتی، و این ایام یک برجستگی ویژه‌ای داره. ایام البیض شاید بعضی‌ها نتونن در مراسم ویژه اعتکاف شرکت بکنند، آیا اینها از برکات این ایام محروم میشند یا خیر؟
از میشود که من حالا که شما اسم 13 رجب بردی جمعه، چون ما اگر زنده باشیم سه‌شنبه دیگه بیایم،
خدا سلامتی بده
گذشته انشالله. من به مناسبت 13 رجب، از خود 13 رجب پاسخ به فکر ایرانیه یا فکر جهانی. در دنیا عدد 13 رو بد میدونن، مثلا 12 به علاوه 1. 13 رجب ثابت که نست، 13 نحس نیست، خیلی هم روز مبارکیه. دلیلش که حضرت علی دومین شخص هستی به دنیا میاد، این مال 13 رجب.
خیلی خوب،
پس خود تولد از بدی یک سنت غلطی رو داره میشکنه. مسئله دوم، تولد حضرت علی در کعبه یه نکته‌ای داره، این نکته شو براتون بگم، شما هم عنایت کنید گوش بدید، خیلی قشنگه. اواخر زمان شاه بود، یکی از علمای مصر عبدالفتاح عبدالمقصود به دعوت علمای ایران اومد ایران. اون زمان اونا که دورش بودن تو مهمونی ها مرحوم مطهری و مفتح و دکتر بهشتی و این تیپا بودن. بعدم آمد قوم جامعه مدرسین یه مهمونی داشتن. عبدالفتاح عبدالمقصود یه سوالی از علمای شیعه کرد، علمای شیعه موندن توش. سوالی بود که شما که میگید حضرت علی در کعبه متولد شد، تحلیلتون چیه؟ گفتن شما قبول نه. گفت چرا، من قبول دارم حضرت علی در کعبه متولد شد، اما تحلیلتون چیه؟ علمای شیعه گفتن تحلیل نداریم، فقط میدونیم در تاریخی در کعبه. گفت من عالم سنی ام. عبدالفتاح عبدالمقصود از دانشمندان دونه درشت مصره، کتابای زیادی داره.
بله.
گفت من سنی ام اما تحلیل دارم، حضرت علی در کعبه متولد شد تا هر مسلمانی که رو به قبله میکنه، رو به کعبه میکنه، یاد علی بیفته. مثل که شما یه نوشته رو میخوای بذاری تو خونه، میخوای هر کی اومد یادش بیفته، میگی لافرش تو تاخته بزن، ممکن چشمش نیفته، اینو به لامپ آبزو میکنی. من میام تو خونه میبینم یه کاغذی به سیم برق آبزونه، دیگه هر کی بیاد تو خونه، چون لامپ وسه تو اتاقه، اینم به لامپ آبزونه. خداوند امیرالمومنین رو به کعبه آبزون کرد، چون همه مردم رو به کعبه وامیستن نماز خونن، توجه به کعبه این توجه به علی،
و بگه باطن کعبه امامه.
بله. اگر کسی علی امیرالمومنین گذاشت کنار دور تعبه طواف کرد، منهای علی، مثلش مثل کسیه که بچه رو از گهواره برداره دور اندازه دور چوبای گهواره طواف کنه، و طواف دور کعبه یعنی طواف دور علی. اینی یکی از علما هم یه شعری گفته، من اهل شعر نیستم متاسفانه، ولی عباس که از این شعر خوشم اومده، اینو از قدیم تو ذهنم هست اگر قاطع نکرده باشم، میگه که به مناسبت 13 رجب من بخونم. این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، این کعبه معمار اصلش خداست، این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش بر نهد، جبریل هم یاری کند. حضرت آدم بنیانگذارش، جبریل هم کمک. آید اولوالعزمی دیگر یک چند حجاری کند، حضرت ابراهیم اومد سنگ تراشی که
بله.
آن را اولوالامری دیگر منقوش و گچکاری کند، اسماعیل هم کمکش کند. انسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند، تا ساعتی از دوستی یک میهمانداری کند.
بارک الله.
یعنی از آدم تا خاتم همه ای کعبه را نگهداری
کند. مقدمات بوده برای ولادت.
خدا مهمون داره.
بله.
علی میاد. وقت تولد حضرت علی در کعبه، ارزش زن معلوم میشه. زن میتونه به جایی برسه که به احترام او کعبه بشکافه. مقام زن از این در میاد. به احترام این کعبه بشکافه. این مسئله مهمیه، شکافیدن کعبه، برای عهدی کعبه نشکافته. خلاصه 13 رجب ایام اعتکاف است. اس اعتکاف هم حالا گرچه جمعیت کمی متکفیدن، این از اعتکاف از برکات جمهوری اسلامیه. ما زمان شاه اعتکاف نداشتیم، بعضی از شهرها مثلا مثل قم چند تا طلبه متکف شدن. الان جمعیت ده ها هزار نفری مثلا تو خود دانشگاه صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خواهد دانشگاه مهم تهرانه. این مسئولش میگفت که ما هر کسی نمیاد 50,000 تومان ازش میگیریم، و تا حالا 9 میلیون دانشجوها پول دادن که بیان معتکف بشن،
و ظرفیت خیلی از جوام تکمیل
بله.
شده.
بله. وقت اعتکاف چی؟ اعتکاف یعنی اتاق فکر.
اتاق فکر.
اتاق فکر. اعتکاف یعنی بازگشت به خویشتن. اعتکاف یعنی خودت کشف کن. آخه ما اتمو کشف کردیم، خودمون کشف نکردیم. کشف تو کی هستی؟ چی میتونی باشی؟ اعتکاف یعنی برنامه‌ریزی. اعتکاف یعنی تو مردم باش اما با مردم نباش. مثل میخی که میخ تو دیوار هست اما با باقی میخا جداست. یه دیوار 100 تا میخ که بشودنی، همه اینا تو دیوارن اما ربطی به هم نداره.
هر کدوم
یعنی برو تو مسجد جامع، تو مسجدهای جامع، یعنی تو دل مردم باش اما تنها باش.
یعنی انزوا و گوشه‌گیری اسلام هم گوشه‌گیری در وسط جمعه. نمیگه برو خونه خونه بیرون نیا، میگه برو تو مسجد جامع متکف شو، یعنی انزوا و گوشه‌گیری هم تو وسط جمعیت باشه. خیلی مهمه سا
انزوا اجتماعی،
اینها انزوا تو جامعه.
بله
این خیلی مهمه. اعتکاف فرصت خوبی هر کده، ما تا باید مواظب باشیم. تو اعتکاف میتونیم رفیقای خوبی پیدا کنیم، تو اعتکاف میتونیم. دو تا تذکر به معتکفین میدم. یکی که شما بعد از اعتکاف، یعنی بنزین زدن ماشین که تو پمپ بنزین توقف میکنه، گاز بزنه یا بنزین بزنه، اسمش توقفه، اما این آماده باشه برای حرکت بعدی. سه روز یه جوان تو مسجد وامیسته، فکر میکنن سه روز بیکار شد، نه بنزین زدن بره بعد. و بچه های اعتکاف میتونن، حالا هر که بحث منو گوش میده، اونجا ستاد نماز بشید. یعنی شما که اینجا بنزین زدی جزو معتکف شدی، تو محله تونم برو مسجد محله رو آباد کن. فامیلایی هم که اهل نماز نیستن ثبت نام کن، یه کتاب برشون از ستاد نماز بگی بشو بده، یعنی یه کاری بره نماز بخون،
یه خروجی این چند روز اعتکاف. آره. باشه.
بله. یا مثلا قرآن بلدی بخونی، ببین تو فامیلتون همسایه‌هاتون کیا قرآن بلد نیستن، بگید آقا ماه قرآن جلوه، ماه رمضان جلوه، این کارو بکنید. من قبل از اینجا یه جلسه داشتم برای روحانیون، گفتم که اخلاق انتخاباتی بود، ولی من هرچی اخلاق انتخاباتی هم که میگم چیزا خود من میگم. گفتم یک نهضتی میخواد راه بندازه امسال، بسم الله، خواهش میکنم هر فرد هر که منو میشنوه به روحانی منطقه خبر بده، سلام منم بهش برسونید. ما خود تهران میگیم، حالا همه شهرها، حدود 2000 تا مسجد تهرانه. ماه رمضان تو 2000 تا مسجد شب قدر دعای الغوث میخونن که کار خوبیه، خدا قبول کنه. اما همینطور که قرآن سر میگیریم، دعای الغوث میخونیم، دعا افتتاح میخونیم، مدحی میکنیم، عزاداری میکنیم، خود قرآن سر میشه شب قدر. میگه قرآن نمیگه انا انزلناه فی لیلت القدر، شب قدر قرآن نازل شد، خود قرآن سهم نداره. میبینی 2000 تا مسجد مثلا 50 تاش توش تفسیر میگن، 100 توش تفسیر میگن. میگه نمیخوای راجع به امیرالمومنین صحبت کنی؟ قرآن و علی. میگه نمیخوای راجع به دعا صحبت کنی؟ قرآن و دعا. میگه نمیخوای راجع به توبه صحبت کنی؟ قرآن و توبه. یعنی بیام بستر کارامون قرآن قرار بدیم. از همه مردم ایران میخواهم که از ائمه جمعه و جماعات بخواهند که این منبری ها که نیم ساعت منبرن میانگین، 2 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه یه ربعش قرآن بگن، بخشش و تاریخ و شعر و مصیبت بخونن، قرآن مهجور نمونه. آخه قرآن شب قدر نازل شد، اگر شب قدر تو مسجدی همه دعای خوندیم ولی از قرآن حرفی نشد، میدونیم مثلش که مثل کسیست که مثل حمامی مونه که همه مردم میان تو حمامش غسل میکنن ولی خود حمامی نتونست آب برده سرش، نونوایی که نون بره خودش هم پیدا نشده. آخه نونواها بالاخره هرچی هم قحطی باشه دو تا نون بره خانم خودش. قرآن سهم داره، قرآن میگه من شب قدر نازل شدم، امشب شب قدره، خوش انسا 5 ساعت برنامه داشتید پس سهم مکو. قرآن شب قدر هم سهم نداره. اینو همه حوزه ها الان هم 1 ماه و نیم وقت داریم، حالا اگر مفسر داریم الحمدلله، مفسر نداریم به هر حال یه کاری باید بکنیم. این نشد
یه حرکتی واقعا،
بله یعنی نشد که ما مثلا باز یه جمله دیگه هم بگم، شیعه و سنی نقش کردن که حضرت فرمود کتاب الله و اطرتی، قرآن از اهل بیت نباید از هم جدا بشه. الان نگاه میکنیم مثلا در تهران فرض کنید حالا دقیق آمار دقیق ندارم، فرض کنید 6000 تا جلسه عزاداریه. خب حق امام حسین الحمدلله داده میشه با کم زیادش، گرچه داده نمیشه، حق امام حسین نمیتونیم بده، ولی حالا بالاخره به نام حسین یه 6000 تا عزاداری هست. وقت آیا 6000 تا جلسه قرآن هم هست؟ میگه پیغمبر نفهمود قرآن امام حسین نباید از هم جدا بشه، پس چرا عزاداری 6000 تا تفسیر قرآن نیست؟ اینا یه مشکلاتی است که تو حوزه، تو مسجد، تو هیئت ها. بالاخره مسئله رو چون 1 ماه و نیم وقت داریم، بچه هایی که از یه مرحله هستید تو اعتکاف، بچه های شهرهای کوچیک هم دیگر میشناسن، بگید آقا بیاد یه برنامه‌ریزی کنیم برای تفسیر ماه رمضان، از روحانیون فاضل بخوایم، به خودتون هم دور تفسیر نرید، چون تفسیر یک کار فنیه.
بله متخصصش.
بله متخصصش. امیدوارم که یه برنامه‌ریزی کنیم برای قرآن. من همین دیشب اون شبکه یک یه برنامه داشت، من دیگه خسته شدم، وگرنه من حدود 70 تا آیه راجع به انتخابات جمع کردم. به من میگن راجع به انتخابات 70 تا آیه یادم میاد که اگر رأی آوردیم چی میشه، رأی نیاوردیم چی میشه، ستاد انتخاباتی چی میکنه، اخلاق نمیدونم انتخابات چی میشه. ما راجع به هر چی بگی قرآن پره. آخه قرآن مال خالقه، دیگران مقالهاشون قلمای مخلوقه، خالق بیشتر اون حرف میزنه. به هر حال
ان شاء الله قرآن محور بشه،
قرآن محور بشه. از خدا تو قرآن میگه سخنرانی که میکنی قرآن بگو بر مردم، نه قرآن بخونی ها. لتبین للناس ما نزل علیهم، تبین ما نزل، یعنی اون چه خدا نازل کرده تو بر مردم باز کن قرآن رو بکنی، نه که حالا خیلی هم طولش بدیم اونا، یه تفسیر روون مثلا دو سه برابر ترجمه پوست قرآن، مغز قرآن که قرآن بطن داره و بطنش هم بد داره. دو قرآن مثل دریا مونه، دریا رو نگاشه میکنی کیف میکنی، سوره دم شستی یه لذت بیشتر بده، شیر گرفتی لذت بیشتر بده، ماهی گرفتی درآمد بیشتر داری. منتها یه آدمایی هم قواس باید بشن مثل اهل بیت، اینا میرفتن تو دریا تو متن قرآن
تعمق میکردن،
آره یه چیزایی در میارن.
بله
فقیه علما رؤای فکر میکنن، خیلی نکته در میارن. ولی حالا ما اون همه در اون هر حد
در حد خودمون،
در حد خودمون مثلا این آیه چی میگه، وظیفه ما رسالت آیه چیه. خوب. امیدوارم که هم چون یک ماه و نیم وقت داریم به ما رو مثل اون حوزه های علمیه مساجد ائمه جمعه، چون همه استان ها قبل از ما رو مثل اون روحانیون جمع میشن یه جا، من تقاضا میکنم دست امام جمعه رو میبوسیم همشو بگه آقا نصف از منبرتون قرآن باشه، از این نیم ساعت نصفش قرآن، اون یه ربعش 5 دقیقه حدیث باشه، 5 دقیقه شعر و تاریخ باشه، 5 دقیقه مصیبت باشه، سهم قرآنی که تا حالا غفلت شده این باید جبران بشه.
بسیار خوب. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم، 2 3 دقیقه جای قرائتی از فضیلت اعتکاف گفتید و بیننده‌های خوبمون هم قطعاً میدونن، ولی سوال من بی پاسخ مون، اونهایی که بنا به دلایلی نمیتونن شرکت بکنن در اعتکاف از این توجه ویژه خداوند به معتکفین و فضیلت این ایام محروم میشن.
من جوابشو دارم، منتها چون ترسیدم خانمم پا تلویزیون باشه نمیگم.
چطور؟
چون داریم که اگر کسی پلو خانمش بشینه با خانمش صحبت کنه، مثل اونه که در مدینه تو مسجد نبی معتکف شده باشه. حالا الان اینو بگم خانم خواهد گفت پس خودت عمل
میکنه. خودت نمیشه.
آخه ما هم گیر کردیم. به یک آقای گفتن حرفایی که میزنی خودت عمل میکنی؟ پرسید شغل شما چیه؟ گفت کفاش. گفت شما کفشایی که میزنی همه رو خودت تا میکنی؟ حالا من عرض کنم بزرگ شما که شرایط زندگیم جوریست که به هر حال سالی 100 تا سفر دارم. اینه
شما که رو حضورتون واقعا من منشه برکات فراوان.
کسی اگر با خانمش بشینه عرض کنم که بگه گفتگو کنه، البته غیبت نکنید اینا،
در کنار خانواده
در
بودن،
در کنار خانواده بودن من سبب اعتکاف دارم. برای کسی که نمیتونن برن متکیشن پلو زن بچه
این عدیه و اینا رو تو خونه خوندن چی آجا؟
دعا رو هرچی حال داریم بخونیم. آخه بعضی ها مثلا میگن عمل ام داوود، یه آخراش دیگه بالبال میزنن. ولی هرچی حال داری بخون. دعا کمیل هم اگر مثلا نمیکشی خب یه صفحه بخون،
ولی با حال و با حسنه.
قرآن میگه فقر او ما تیسره، تیسره میسور، یعنی هرچی راحتیه، همه که دیدی سنگینه نشاطت از دست نده در دعا. و بعد از اعتکاف هم غرور نگه. آخه بعضی ها 3 روز که معتکف میشن فکر کنن بعد از سلمان فارسی نوبت ایشونه، این خبران نیست. و این اعتکاف هم جلو حق الناس رو نمیگیره. حتی جبهه اگر شما رفتی شهید شدی، شهادت، اعتکاف، نماز شب اینا کار حق الناس رو نمیکنه. اگر خدا نکرده مالی از مردم تو زندگیتونه، اینو باید بدیم. این اعتکاف غیر از حق الناس باقی کارا رو حل میکنه.
بسیار خوب.
شهادت هم داره. در شهادت همه گناهان شهید بخشیده میشه جز حق الناس.
حق الناس. بسیار خوب. آخر ممنون، متشکرم. یک بار دیگه عید میلاد ان شاء الله مبارکتون باشه. فردا ان شاء الله به حضور جای حیدری کاشانی خدمتتون میرسیم. جای قرائتی اواسط برنامه گفتم من همین الان دعای پایانی رو میکنم و شما میگید، ولی من میخوام خواهش بکنم از ایشون یک بار دیگه دعای امام جواد رو برای ما بخونند و هم بیننده های خوبمون تکرار بکنند و همه ان شاء الله آمین.
خب حالا اگر بناس دعای امام جواد کنیم، یه سلام به امام جواد بدیم. این سلام که امیدوارم شما بگید میشه یک زیارت، یک سلام یک زیارت.
خیلی خوب، خیلی خوب.
السلام علیک یا محمد ابن علی التقی الجواد، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خدایا به آبروی امام جواد کشور ما، امت ما، رهبر ما، مسئولین ما، نظام ما، آبروی ما، مرز ما، انقلاب ما را در پناه فرزندش حضرت مهدی حفظ بفرما
الهی.
و انشالله این انتخابات هم انتخابات شیرین سالم دشمن کش مؤمن شاد کن
انشالله.
و هر توطئه و فتنه و سوء ظن و سوء قصدی نسبت به انقلاب هست، خدا انشالله اگر طرفاش قابلن هدایتش کنه، اگر قابل نیستن تمام ناکامی ها رو بر اونها نازل کنه و ما رو دشمن شاد انشالله
نکنه. خیلی ممنون متشکرم و انشالله خداوند حق رو به ما بشناسونه تا انشالله از او تبعیت بکنیم در همه عرصه های زندگیمون. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر امام جواد خواهد بود تا فردا و تا سلامی دوباره. از او خیلی ممنون متشکرم.
و نور الهدى ومعدن الوفا وفرع الأسخياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحي اللهم فكما هديت به من الضلال واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم.